دیجیتال هست، الان IoT و به اصطلاح ببینید الان 7 میلیارد به حدود 8 میلیارد نمیدونم رقم خیلی رفته بالا و افراد با هم شبکه هستن. حالا بخواد اشیا بشه این طیف وسیعی اشیا هم بیاد میشه 700 میلیارد باید اینا با هم شبکه بشن، این تحول دیجیتال. لذا الان لازم از اینه که بستر مخابرات ما که الان 4G هست جواب نمیده، دارن میرن به سمت 5G، بلکه بعدن به 6G وارد میشن. لذا توجهمون به مهارت‌های قبلی که آهنگری بود و صنایع به اصطلاح کثیف مثل فولاد و فرما اینا الان ما با پرینتر سه‌بعدی باید به اصطلاح برنامه‌هایی که محصولاتی که داریم خام فروشی نکنیم، مسمون و فولادمون و اینها رو با توجه به پرینتر سه‌بعدی به محصولات با ارزش افزوده بیشتر بکنیم. لذا تاریخ علم گفتن به اصطلاح در رابطه با کره و در رابطه با کشورهای دیگه بسیار خوبه، ولی الان مهارت ها در حوزه تحول دیجیتال هست و در این زمینه شما الان نگاه کنید همین توی به اصطلاح کشورمون نمیدونم این بعد قبلا به اصطلاح برای حمل و نقل به اصطلاح شهری آژانس ها بودن، الان دوتا آمدن با هوش مصنوعی هم ترافیک رو کم کردن هم راه رو راحت کردن. این دیتا مثل از شاه نفت هم قیمتش بالاتر است. اینها رو پردازش دیتا ها به اصطلاح آینده است که به اصطلاح تحول دیجیتال داره با هوش مصنوعی انجام میده. لذا در این رابطه حواسمون باشه بحث مهارت های سنتی یه بحث به اصطلاح گذشته هست، فکر آینده پژوهی بکنیم. ما تحول دیجیتال و رقمی رو، لغت دیجیتال رو از ما ایراد نگیرن، رقمی به اصطلاح و این با هوش مصنوعی آینده ایست که کارهای فرصتهای شغلی بسیاری رو ایجاد میکنیم.
بله حتما که اینطور هست، با هوش مصنوعی میشه تحول بزرگی رو ایجاد کرد. ولی جناب دکتر سیف، الان همونطور که از صحبتهای دکتر سینایی و دکتر بطایی ما راجع به این مشکلات تعامل درست بین بحث صنعت و نظام آموزشی صحبت کردن، این بزرگواران، یکی از نکاتی که دکتر بطایی فرمودن این بحث نیازسنجی بوده که این بحث نیازسنجی خیلی درست انجام نشده، و دکتر سینایی هم تو صحبتاشون فرمودن که تعهد برنامه ریزی نداریم، یعنی ما برنامه داریم، برنامه خوب هم داریم، ولی تعهد نداریم. شما چطور میبینید؟
بله، اگر موضوع رو در حقیقت بحث اشتغال و مهارت آموزی دانشجوها بدونیم، قطعا فرمایشات شما درست است و دوستانم فرمایشات درستی داشتن. ببینید ما عوامل مختلف مؤثر در اشتغال و مهارت رو داریم. عرض کردم من قسمت قبل صحبت‌ها که کارآموزی یه نمونه شه، اینکه برنامه‌های درسی ما به روز باشه، متناسب با بازار کار باشه، این بحث بعدیه. بحث بازدیدها و در حقیقت ارتباطات مستمر با صنعت، کاریابی، بورسیای صنعتی، بحث نمایشگاه کار، اینا کاری که توی دانشگاه همین الان هم در حال انجامه و قطعا تکیه های پازلی هستش که میتونه کمک کنه به بهبود شرایط. اما یکی از تکیه های مهم این پازل هم بحث اطلاعات بازار کاره و پیشبینی آینده. بله. و برنامه های آینده. بله. قطعا تایید میکنه که این دیگه کار وزارت علوم نیست، کار دانشگاه ها نیست. اینکه بازار کار مثلا در شرایط موجود به چه نیروی کاری به چه تعداد نیاز داره، یا اینکه در 5 سال آینده چه برنامه‌ها چه تحول‌هایی قرار اتفاق بیفته، این قطعا می‌طلبه که وزارت علوم اطلاعات داده بشه. متأسفانه این دیتابیس وجود نداره. عملاً چنین خروجی‌هایی از مجموعه وزارتخونه‌های اجرایی کشور بیرون نمیاد و ما عملاً اطلاعات کاملی در این زمینه نداریم و طبیعیه که اون وقت ممکنه تعداد متقاضیان یا ورودی‌های رشته‌های مختلف خیلی تناسب با بازار کار نداشته باشه. بنابراین این موضوع رو اگر بخوایم در جمع در کل کشور بهش رسیدگی کنیم، باید هر کسی وظیفه خودش رو انجام بده. ما تفکیکی که کردیم این هستش که در وزارت علوم، این که در 4-5 سالی که دانشجو تو دانشگاه هست براش فرصت آموزش‌های مهارتی فراهم بشه، بازدید مناسب، کارآموزی، کاربردی، نظارت بکنیم، مطالب درسی رو به روز بکنیم، به موضوعات جدید که آقای دکتر اشاره کردن برسیم، برای اینها هم آموزش‌های خاصش رو اضافه بکنیم، قطعا وظیفه وزارت علومه. تو دانشگاه هم خوشبختانه همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، طبق آخرین آمار در هر دانشگاه هر سال حدود 4-5 هزار نفر در این دوره‌های مهارتی علاوه بر واحدهای درسیشون دارن شرکت میکنن. تو هر دانشگاه بیش از 100 دوره مهارتی در سال داره برگزار میشه. یعنی اینا نشون میده که دانشگاه به این موضوع توجهشون جلب شده و دارن در این راستا کار میکنن. اما اینکه خب از اون طرف هم باید یک سری وظایف رو انتظار داشت و اون وظایف رو گوشزد کرد. مثلا شرایط کارآموزی مناسب رو باید صنعت فراهم بکنه.
حالا به این وظایف میرسیم. من میخوام از جناب سینایی، دکتر سینایی، صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم، جمع‌بندیتون از بحث امشب.
ببینید، به هر حال دوستان اشاره کردن تجربه جهانی خیلی خیلی مهم هست. ما در واقع یک کاری نمیتونیم، یک در واقع مسیر در واقع از نوعی نمیتونیم هدف گذاری بکنیم. توسعه یه امر عام بین المللی هست، در حدی که توسعه رو میشه از طریق گوگل کردن شاخصهاش رو، مسیرش رو، الگوهاش رو، نظریهاش رو، همه چی دریافت. همه این بحثایی که ما داریم میگیم از جمله موضوع توسعه علم و فناوری یکی از زیرشاخه‌های امر کلی توسعه است. بنابراین تجربه جهانی در توسعه مهم است. ما اگرچه جامعه‌ای با ویژگی‌های فرهنگی خاص خودمون هستیم، ولی در واقع پژوهش‌های گوناگونی نشون میده که نه فرهنگ در واقع عامل عمدتاً تعیین کننده توسعه است، اگرچه عامل مؤثری است، ولی اثر تعیین کننده چیز دیگه است. نه اقلیم هست، نه داشتن یا نداشتن منابع طبیعی است، نه موقعیت جغرافیایی است. اینو پژوهشگران در واقع به طور نسبی اتفاق نظر دارن در واقع قرن 21. حالا ممکنه پژوهشگران قرن نیمه اول قرن 20 یا نیمه دوم قرن 20 حتی در این مورد اتفاق نظر نداشت. چیزی به آثار دارن عجم اغلو و دیگران اشاره بکنن. در واقع اون چیزی که ظرفیت‌های توسعه رو ایجاد می‌کنه مسئله نهاد سیاست گذاری هست. یعنی سیاست ها از همین موضوع بحث شما که تعیین میکنه که جامعه در چه در واقع دوره زمانی با چه حجم سرمایه گذاری و چه کیفیتی به توسعه علم و فناوری برسه، به توسعه صنعت برسه، به توسعه اجتماعی برسه، به توسعه بهداشت دربار و سایر ابعاد توسعه برسه. بنابراین روی سیاست ها باید تمرکز کرد. سیاست ها هم نه در تصویب قانون که در تعهد به اجرای قانونه. تعهد به اجرای قانون مستلزم داشتن یه فضای باثبات در مناسبات داخلی و بین‌المللی هست. چون همکار عزیزمون که اشاره میکنه به فناوری‌های جدید فوق‌العاده هست. در واقع امروز در واقع عصر دیجیتال هست و قاعدتا هر چیزی اون وجه دیجیتالش باید مورد توجه قرار بگیره. ولی مگه ما نمی‌بینیم که وضعیت اینترنت در کشور چه حال و روزی داره؟ بنابراین نمیتونیم صحبت از ماشین هوشمند بکنیم یا خودروی هیبریدی بکنیم در حالی که صنعتمون در واقع چنین وضعیتی داره. اینا گام‌هایی هستن که پیاپی میان. ما بخشی از نظام جهانی هستیم و در مطالعه و مماشات و همکاری و سازگاری با نظام جهانی میتونیم امر توسعه پیش ببریم، ظرفیت سرمایه‌گذاری ایجاد بکنیم، نیروی کار بگیریم، نیروی کار بدیم. اینا در واقع به نظرم مهم هستن. نمیشه کشور رو در یه حصار محدودی اداره کرد.
بله، خیلی ممنونیم از شما.
اینجوری میاد.
خیلی ممنونیم از شما دکتر عطاءالله سینایی.
ارادتمند. انشاءالله درست باشه. دارزوی.
شبتون بخیر باشه. ممنون.
خیلی خدا.
خب دکتر بهتایی شما بفرمایید درباره صحبتایی که دکتر سینایی کردن اگر نکته‌ای هست.
بسیار به جا بود و استفاده کردیم. من واقعیت یه مطلبی رو که خیلی اهمیت داره و اون این که خلاقیت الان خیلی ضعیف شده. رابطه ذهن با خلاقیت یه رابطه‌ای داره که خیلی مهمه. ذهنهایی که به اصطلاح افکار نامناسب درش باشه خلاقیت نداره و به قول به اصطلاح افرادی که روانشناس هستن میگن مدیتیشن، یعنی مثلا مراقبت هایی رو باید بشه که ذهنهای آلوده پاک بشه که بتواند خلاقیت بیاره. در رابطه با پاک شدن مثلا ذهنهای آلوده الان ببینید شبکه‌های اجتماعی چطور بمباران میکنن ذهنای این بچه ها رو. الان دانشوهایی که قدیم من داشتم با دانشوهای جدید میبینم که قدرت خلاقیتشون خیلی پایین آمده. باید این مسئله رو با مراقبت خاص که باز راه داره برای این مسئله که چگونه ما این ذهنایی که آلوده شده به افکار نامناسب و جلوی خلاقیت رو گرفته رو ما به اصطلاح به اجرا بگذاریم که واقعیت بتوانیم به اون به اصطلاح آموزش های مهارتی برسیم. یه مطلب دومی که خیلی اهمیت داره، الان آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه های کشور به اصطلاح همه به صورت سمساری در آمده. اینها رو باید واقعا در برنامه هفتم به اصطلاح اگر میخوان در بخش کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات ما رشد بکنیم که رشد اقتصادی 8% رو داشته باشیم، نیاز به پول هست و امکان پذیر. الان اظهار کردم ما برای این کار احتیاج به 60,000 میلیارد تومان پول احتیاج داریم که بتوانیم به اصطلاح رشد اقتصادی 8% برسیم. لذا یکی از اون مسائل مهم در دانشگاه‌ها، در آموزش پرورش، در جای در آموزش‌های صنعتی تجهیزات آموزشی هست که الان به صورت سمساری در آمده. و من واقعیت هر چه درآمد داشتم تو آزمایشگاه خودم از پول خودم به اصطلاح آمدم انجام دادم، چون اینا فرزندان منن و دانشجوها. و این موردی است که مقفول مونده. وزارت علوم باید یه سیاست جدی به ذات آموزش پرورش، صنایع ما، وزیر صنعت ما توجه کنه که آموزش در کارخانجات خیلی اهمیت داره و آنها نیاز به ابزار دارن و این ابزارها همه قدیمی است، باید ابزار بروز بشه.
دکتر سیف شما باید بیشتر برامون در این باره
صحبت کنید. من عرض کردم خدمتتون که ما در اصل با شرایط موجود کشور داریم صحبت میکنیم. ممکنه مثلا ما توی یه رده بالاتر باشیم بخوایم صحبتهای خیلی کلان انجام بدیم، اما بالاخره اقتصاد کشور، شرایط بین المللی کشور، اینا دست وزارت علوم و دانشگاه ها به نوعی نیستش. و تو چنین شرایطی که بودجه محدودیت وجود داره، توش روابط و بین الملل مسائلی وجود داره، ما باید بتونیم بهترین راه حل ها یا بهترین اقدامات رو انجام بدیم. عرض کردم دانشگاه در این جهت دارن تلاششون رو میکنن، نمونهاش و عدداش رو خدمتتون ذکر کردم. در جهت همین که ساماندهی بکنن بحث مهارت های شغلی رو، خوشبختانه بیش از 50 تا دانشگاه مراکز هدایت شغلی رو راه اندازی کردن. یعنی مثلا 10 سال پیش ما همچین چیزایی رو نداشتیم، الان دانشگاه به این نتیجه رسیدن که دانشجو نیاز داره علاوه بر اون 140 واحد یه سری مهارت‌های شغلی یاد بگیره، کاریابی براش بشه، نمایشگاه‌های کار برگزار بشه و این خوشبختانه اینا داره جلو میره. اما به نظرم میرسه که اون نکته‌ای که بتونم تو جمع‌بندی خدمتتون بگم و خواستم اون هستش به عنوان حداقل نماینده وزارت علوم که اینجا خدمتتون هستم، اینکه بضاعت اندک چه دانشگاه‌ها که آقای دکتر اشاره کردن، آزمایشگاه‌های ما تأسیساتش قدیمی شده، امکانات سخت افزاری نداریم، جاهای کمی داریم، کل کشور 0.5% حدوداً از جی دی پیش صرف آرندی و تحقیق و توسعه اونها میشه و اینا قابل مقایسه با کره که آقای دکتر اشاره میکردن که 4% هست حدوداً قابل مقایسه نیست. تو چنین شرایطی و با کمبود بودجه، کمبود نیروی انسانی، کمبود تجربه، ما بالاخره کشور جوانی هستیم تو علم و فناوری، این هستش که اگه اجازه بدید من جمله
نقش دستگاه اجرایی هم بفرمایید که اونجا
همون از دقیقاً خواستم همین جمله. یعنی تو چنین شرایطی وقتی ما توی خانواده‌ای هستیم که تک تک اعضا کمبودهایی رو دارن، سعی میکنیم با مشارکت گذاشتن این حداقل ها بتونیم به اهدافمون برسیم. فرزندان ما که آقای دکتر اشاره کردن دانشجوهای کشور هستن، خب اینها ممکن 4 سال دانشجوان اما 30 سال میخوان برن توی وزارتخونه کار بکنن. اگه ما تو این زمان نتونیم از بضاعت وزارتخونه ها و دستگاه اجرایی در کنار دانشگاه ها استفاده کنیم و مهارت های شغلی رو خوب برای اینها فراهم بکنیم و بهشون آموزش بدیم، قطعا ضرر کردیم. لذا خواهشمون اینه که همون امکاناتی که وزارتخونه ها دارن تو زمینهای آموزش، آقای دکتر اشاره کردن از قدیم داشتن، همین تأسیساتی که دارن، کارخونجاتی که دارن، امکانات بازدید و همکاری هایی که میتونن فراهم کنن، اومدن اساتید و صاحب نظران صنعتی تو محیط دانشگاه، سخنرانی هایی میتونن بگذارن، تجاربشون رو میتونن بگن. ما همه اینها رو داریم برنامه‌ریزی میکنیم. دانشگاه ما خوشبختانه هر کدوم خودشون تجربه دارن و دارن این کارا رو جلو میبرن. ما هم حمایتشون میکنیم، تشویقشون میکنیم و این موضوع رو به عنوان یک اولویت بهش تاکید میکنیم و امیدواریم که با اون استقبالی که از طرف صنایع دستگاه اجرایی میشه بتونه این برنامه‌ریزی هایی که تو دانشگاه هست به نتیجه برسه و با داشته هایی که در بخش صنعت و دستگاه اجرایی هست این برنامه ها بهتر جلو بره و ما شاهد این باشیم که هر روز کیفیت مهارت دانشجوهایی ما که فارغ التحصیل میشن، آشناییشون با محیط کار و کسب و کار قطعا افزایش پیدا بکنه و محدود به اون علم حداقلی نباشه. اگرچه این تیکرم عرض بکنم که اون 140 واحد نسبتا استاندارده، ما کم نداریم از دانشگاه دنیا، تقریبا آموزشامون آموزش‌های روزه، اساتید ما آموزش‌های خوبی رو دارن ارائه میدن، اما موضوع اینه که چون اون شرایط سخت نسبتا اقتصادی و محدودیت ها رو داریم، باید فارغ التحصیلان با توانمندی بالاتری داشته باشیم. کار کردن تو چنین محیط سختی یا محیطی که محدودیت های مختلفی درش وجود داره قطعا نیاز به فارغ التحصیلان توانمندتری داره و ما هم باید کمکشون بکنیم، به دانشجوها در حقیقت ارائه مشاوره بدیم، کمک بکنیم که در چنین محیطی آموزش ببینن و این مهارت شغلی رو یاد بگیرن.
بله، شاید نباید فراموش کنیم ما همچنان از جمله کشورهای در حال توسعه هستیم و شاید با این مشکلات رو هستیم. دکتر بطایی، نظرات پایانی و جنبندی شما رو هم میشنویم.
من خواهشی که دارم واقعیت مهارت‌های نوظهور و برتر که الان در دنیا به اصطلاح انجام داره میشه، مد نظر باید بر مهارت‌های به اصطلاح آموزشی بیفزاییم و دقت کنیم. الان مثلا در حوزه کوانتوم بهترین کامپیوترهای دنیا محاسباتی رو که مثلا برای یه کاری از یه پروژه مثلا صدسازی هست 48 سال طول میشه کشه که انجام بدن.
بله.
الان کامپیوترهای کوانتومی چند ثانیه انجام میدن.
بله.
مهارت‌های برتر فنی نوظهور جهان به اصطلاح در رابطه با به اصطلاح مهارت‌های آموزش‌های مهارتی باید دانشگاه‌های ما که تو مرزهای دانش هستن اینها رو مد نظر داشته باشن. این رو هم به عنوان جمله و بدون پول هم هیچ کار نمیشه کرد. باید واقعا وقتی خون کمه اول به مغز رسد بعد به جای دیگه. الان در کشور واقعیت در نگاه به مراکز علمی و پژوهشی باید نگاه کلانتری باشه و بودجه هایی که نسبت به اونها دارن نسبت به سایر جاهای دیگه دقت بکنن. همونطوری که گفتم اول وقتی خون کمه، همینطور که آقای دکتر اشاره کردن، بعد خون رو به مغز رسون و واقعیت مراکز علمی ما در اولویت قرار گرفته بشه.
بله، خیلی ممنونیم از شما، بسیار بهره بردیم از فرمایشات هر دو بزرگوار جناب دکتر سیف و جناب دکتر بطایی. اونچه که در مورد جنبندی موضوع مورد بحث برنامه میشه بهش اشاره کرد، شاید این نکته که بحث آموزش مهارتی نیاز به عزم فرابخشی داره و همه صنایع و وزارتخونه ها باید برای تحقق اون همکاری کاملی رو داشته باشن و امیدواریم که این اتفاق بیفته، هرچه سریعتر این اتفاق بیفته شاهدش باشیم و ثمرات اون قاعدتاً میشه به رفاه بیشتر اجتماعی و اقتصادی و به تبع اون رفاه سیاسی و فرهنگی رسید. ممنون و سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز، دلاگاه و فرهیخته شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که برنامه امشب گفتگوی علمی توجه و نظرتون رو جلب کرده باشه. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدارید.
برنامه‌ای که شنیدید گفتگوی علمی بود. به ساعت 21:50 رسیدیم. اینجا رادیو گفتگوست.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
از همراهی شما تا کنون بسیار سپاسگزاریم. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
گر کشتن چرا خاکت نکرده.
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء.
ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین کمونه، توی دستات شکفت شوق تولی ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
قرآن کریم رابطه مثبتی بین ایمان، اعتقاد به خدا، معاد، شکر، انفاق، استغفار و بین برکات آسمان و زمین برقرار میکنه. ایمان و تقوا رو موجب آبادی دنیا و آخرت میدونه. خداوند متعال در آیات متعدد تصریح میکنه که منابع طبیعی و امکانات دنیا رو در اختیار شما قرار دادم و برای شما در واقع مسخر کردم و تسخیر کردم. غایت این توانمندی انسان رو در واقع شکر نعمت بیان میکنه. و هو الذی سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. خداوند مسخر کرد دریا رو برای شما تا ازش در واقع بتونید لحم طری، گوشت تازه استخراج بکنید و عرض کنم خدمت شما زیورالات رو از او استخراج بکنید. برید جستجوگر فضل خدا باشید. تو واژه ابتقا یک تلاش و جهد و کوششی که لازمش به مشقت افتادن انسان هست نیز نهفته است. ما زمینه رو برای شما فراهم کردیم تا شما تلاش کنید، کوشش کنید، طلب فضل خدا کنید. فعالیت اقتصادی رو خداوند متعال ابتغاء از فضل الهی تعبیر کرده و غایت اون رو در واقع شکر نعمت. شکر نعمت وضع النعمه فی موضعه فرموده رضوان الله تعالی علی علامه طباطبایی رحمت الله علیه. ایشون شکر نعمت رو میفرماد استفاده درست از نعمت و به کارگیری بهینه عوامل و منابع تولید در واقع میشه شکر نعمت، که لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر نعمت کنید نعمتت افزون شود، و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را
از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
چراغ به اعتبار شما.